سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. بحثی که در جلسه گذشته و چند جلسه گذشته در خدمت دوستان بودیم، بحث شریف و دقیق انسانشناسی بود که قرآن کریم ارائه می‌دهد، و به عنوان نقطه برجسته این بحث، بحث خلافت انسان و آدم، سجده ملائکه، دخول انسان در بهشت و بعد نهی از نزدیک شدن به شجره منهیه و بعد از اون اکل انسان از شجره و بعد هبوط انسان و آغاز زندگی ارضی برای انسان. این بحثی بود که تا حدی از بحث در جلسات گذشته با مبانی دقیقی که تو مسئله هست که حقیقت سجده چیست و اصل خلقت انسان و خلافت انسان چگونه است، تا حدی مسئله بیان شد. امروز ایشون یکی از مباحث دقیق مسئله رو که خیلی مدخلیت داره در تبیین مباحث بعدی و قبلی مطرح میکنن، لذا انشاءالله دوستان قرار بود پیش مطالعه داشته باشن، حتما پیش مطالعهشون رو کردن و آمادگی دارن. از مباحثی که ایشون اینجا مطرح میکنن که نقطه مهمی است، میفرمایند که آیا انسان قبل از اینکه داخل در جنت شود، آیا خلقت زمینی و ارضیش تکمیل شده بود یا نشده بود؟ آیا اینکه او رو خلق کردیم، در آیه شریف دیگری در سوره دیگه میفرماید فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. سویته تسویه بدن بود که اعتدال و آمادگی پیدا بکنه تا انشأناه خلقا آخر که نفخت فیه من روحی محقق بشه دیگه. پس معلوم میشه خلقت ارضی انسان تکمیل شده بوده. اما این خلقت ارضی که تکمیل شده بوده با انشأناه خلقا آخر یا نفخت فیه من روحی یا سجده یا مباحثی که حالا انشاءالله بعد از این باز بیشتر تکرار خواهد شد و دقیق تر خواهد شد، باید این تو جنت انسان به مسئله میرسید که در جنت وقتی اکل از شجره کرد، اکل از شجره منهیه در جنت محقق شد و ظهور سوءات که لیبدی لهما ما وری عنهما که در این آیه شریفه، یا لیبدی لهما سوءاتهما که در آیات سوره های دیگری که ذکر شده بوده، این ابداع سوءات، ابداع در حقیقت ماوری، دقت میکنید، این باید در جنت محقق میشد نه در عرض. چرا؟ خیلی بحث سنگین و دقیقیه، ساده نیستش. میفرماید که اگر ابداع سوءات در عرض وقتی که حیات عرضی انسان، بدن انسان تسویه شده بود، اگر ابداع سوءات در اونجا محقق میشد، حیات انسان یک حیات حیوانی بود. حیات انسان و حیات بدنی انسان یک حیات حیوانی بود. اما وقتی ابداع سوءات در جنت که پس از سجده ملائکه و پس از تعلیم اسما برای آدم محقق شد، ابداع سوءات که تعلق به عرض و حیات عرضی و بحث حیوانیت انسان است، در جنت وقتی که محقق شد، یعنی این حیات حیوانی است که تابع حیات انسانیه. چه خیلی مسئله دقیقه ها. تفاوت دو ادراک به حیات حیوانی است که اگر این ادراک به حیات حیوانی در عرض محقق میشد، دقت میکنید، حیات انسان در حد حیوانیت باقی میماند. لذا ادراک حیوانات به حیات حیوانیشون در کجا محقق میشه؟ در عرض. اما انسان پس از اینکه بدن مادیش تکون پیدا کرد، دقت میکنید، پس از این تکون باید در حقیقت در جنت وارد بشه و ابداع سوءات که پس از اکل از شجره منهی محقق میشه در جنت محقق شود. تا حیات حیوانی انسان و به تبع حیات نباتی انسان حیات انسانی باشد. خیلی ظریفه ها، نمیدونم این ظرافتش رو دقت میکنید یا نه. اگر این بحث اینجا حل بشه، اون وقت این بحث در بحث های معاد جسمانی و بحث های دیگه خیلی خودش رو نشون میده. اونجاها تفاوت حیات ارضی با حیات ارضی که نازل سماست از زمین تا آسمانه. حیات ارضی منفصل حیوانی یه حیات ارضیه، حیات ارضی انسان یه حیات دیگریست. چون این حیات ارضی که حیات حیوانیه در پرتو و حیات انسانی اصلا متجلی شده، اصلا ظهور پیدا کرده، اصلا بروز پیدا کرده. دقت میکنید؟ بین این دوتا مسئله اگر خوب حل نشه، اون موقع اگر یه موقعی میگن که هر کدام از اینا خزائن داره، ما تو تصور اون میاد که حیات ارضی خزائنی دارد که خزائنش میشه در حقیقت چی؟ سماییش میشه خزائن اندرب بش. این درسته، اما حیات ارضی که در سما منکشف شده، در جنت منکشف شده، غیر از حیات ارضی است که در ارض منکشف شده. این دوتا دو جور خزائن دارن، دو نوع وجود دارن، دو نوع رابطه دارن، دو نوع خزائن دارن. دو نوع که میگیم تفاوت ماهوی نیست منظور دیگه، بس خلاصه. لذا دقت بکنید، این یه بحث کلیدی است، از اون مباحث کلیدی که الان نمیشه همه جهاتش رو باز کرد، ولی اینقدرش رو الان توجه بکنیم که اینکه در انسان ابتداءن در جنت ساکن شد آدم و در اونجا نهی از اکل شجره شد و در اونجا اکل از شجره منهی محقق شد و بعد در اونجا ظهور سوءات محقق شد، ماوری یا ظهور سوءات، تعبیرهای مختلفی که در قرآن اومده، این در حقیقت کلید و رمز این است. این کلید و رمز این است که این در پرتو حیات انسانی ماوری است، سوءات است. ماوری یعنی اون پنهان، اونچه که پنهان است. یعنی حیات حیوانی در پرتو حیات انسانی منکشف شد، و الا اگر وقتی که انسان در عرض تکمیل می شد، قبل از ظهور در جنت که بدن داشت تکمیل می شد، اونجا سوءات و ماوری آشکار می شد، حیات حیوانی انسان حیات حیوانی محض بود، نه حیات حیوانیش حیات انسانی باشه. لذا تفاوت حیات حیوانی انسان با حیات حیوانی حیوان چیه؟ در این است که حیات حیوانی انسان تو جنت برای انسان منکشف شد. تعلق به حیات حیوانی و ادراک به حیات حیوانی در کجا منکشف شد؟ در جنت. لذا اگر در جنت منکشف شد، توقف در حیات حیوانی برای انسان معنی نداره، چون میدونه که این حقیقت در پرتو اون حقیقت معنا میده. و الا اگر در دنیا محقق میشد، توقف این حیات دنیایی در دنیا مطابق قاعدش بود، مطابق اقتضاش بود. تونستم عرضم برسونم؟ فقط صرف ادراک نیست، ساختاره. این حیات حیوانی که در جنت منکشف میشه، ساختارش، حقیقتش با حیات حیوانی که در دنیا برای حیوان محقق میشه دو ساختاره. اینجور نیست فقط تو نحوه ادراک متفاوت باشه ها، اصلا دو حیات حیوانیه. اگر کسی به این نکته ظریف و دقیق که کمتر بهش توجه شده یا بیان شده، اما بیان خیلی در حقیقت پنهانه، دقت میکنید، بیان خیلی در لابلای عبارات پنهان شده، این پنهانی اگر آشکار بشه، اون موقع بحث این که چرا در خلاصه قیامت همه مراتب وجود انسان حاضر هستند، یکی از بحث‌های جالب میشه که از اینجا خوب نشأت میگیره، مبدأش این بحث میشه. حالا ایشالله بیشتر از این و دقیق‌تر از این رو ایشالله با تو دقیق‌ترها و مفصل‌ترها ببینی، ولی اینجا بدونید که یکی از اون کلیدهای مهم بحثه، از اون بزنگاه‌های مهم انسانشناسیه. تفاوتش هم در همین حرف ساده است که این حیات حیوانی در جنت برای انسان محقق شد و منکشف شد، نه در عرض. همین کلام ساده که خیلی خیلی به نظر ابتدایی میاد، مبدأ در حقیقت تمام تحلیل‌های انسانشناسی است که در مرتبه حیوانیت انسان و حیوان محقق میشه. که یعنی چی؟ لذا تفاوت حیوانیت انسان و تفاوت حیوانیت حیوان ماهوی است. تفاوتشون ماهوی است، اینقدر عظیمه، اینقدر تفاوت سنگینه. البته میگه ماهوی است، نه اینکه وجودی نیست، تفاوت وجودی است، منتها این تفاوت وجودی اینقدر سنگینه اگر تو عالم دنیا بخوایم ما با ماهیت اینا رو بیان کنیم تفاوت ماهوی میشه. بله بله، حیات حیوانی در عرض یعنی این حیات کمی الان این تعلق، یا اینکه نه اگه حیات حیوانی میخواست بیاد تو عرض امکان نداشت، نه اینکه اینجا دو راه داشته باشه، یا تو عرض بیاد بعد از سجده ملائکه یا تو سما باشه، نه اینکه دو راه داشت. وقتی سجده ملائکه محقق شد یعنی اینکه تمام مراتب وجود این باید چی باشه؟ در پرتو اون مرتبه معنا پیدا بکنه و علم بهش تعلق بگیره و ساختار شکل بگیره. این یعنی این، نه اینکه خدا میدونست دو تا راه داره در مقابل این دو راهه، حالا اینجا بکنه یا اونجا، حالا اینجا دم دستر اینجا بکنه. نه اینجوری که نیستش که، اعتبار که نیستش که، یه بحث حقیقیه. حیات حیوان در عرض تعلق بهش پیدا میشه، حیات حیوانی انسان در سما، حیات حیوانی انسان در سما تعلق بهش و ادراک بهش صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی حیوانیت برای انسان هست، اما کدام حیوانیت؟ نه حیوانیت به شرط لا، حیوانیت لا به شرط، حیوانیت به شرط لا یعنی حیوانیت در مرتبه فرس، در مرتبه در حقیقت مثلا شما بگید که مثلا این حیوان، اون حیوان، اون حیوان، بقر، نمیدونم چی، این میشه حیوانیت به شرط لا. اما حیوانیت به اصطلاح چی؟ یعنی به شرط لا از غیر حیوانیت. اما بگید حیوانیت لا به شرط یعنی حیوانیت لا به شرطی که در ضمن انسانه، خودش تعین ندارد اما هست، اما هست، نه اینکه نیست. این میشه حیوانیت لا به شرط. دقت کردی؟ این قیدی نداره اما سازگار با همه چی؟ با الف شرط. لذا حیوانیت در ضمن انسان سازگار با حیوانیت در فرس و بقر و تمام این حیوانیت ها هم هست، چون لا به شرطه. لذا انسان میتونه خلق و خوی تمام انواع حیوانات رو هم پیدا بکنه. درسته؟ میتونه انسانی باشد که نمل باشد، انسانی باشد که مثلا در حقیقت خنزیر باشد، انسانی باشد که فلان باشد. نداریم مگه تو روایات؟ این بحث بسیار دقیق، خیلی ازش فر در میاد. حالا نه چیز بدی نیستش، هیچ کم نگفت، این ساختار انسانه. حالا میگیم که ضعفش یعنی چی؟ قوت، اصلش قوته، اصلش ساختار انسانه، اصلش تحقق وجود انسانه، انسانی که میخواسته خلیفه بشه در عرض، از اینجا شروع کنه، باید اینا رو طی میکرده این مسیح. اما ضعفش کدومه رو ایشالا بعدا میگیم که این آیا با ضعفی هم همراه هست که عتاب و خطاب الهی بهش تعلق گرفته؟ بله. بعد اون یعنی چی؟ اونو انشاءالله بیان میکنیم تو ادامه بحث. حال باشه، چون اگه اونا رو بریم اونا میشه اصل و خلا دیگه، فرق نمیشه. میدونید چرا؟ چون الان ما میخواییم اصل این مسئله تو ذهن جا بیفته. اصل کردم مهمترین مسئلهی که این حل میکنه بحث معاد جسمانیه، منتها الان یعنی چی بذارید باشه، یکی از مهمترین مسائلی که این فرع اینجا حل میکنه بحث معاد، ولی این باشه دقت میکنید، چون الان بریم سر اونا از این بحثمون، این بحث می‌خواستیم بگیم بابا راه به جاهای زیادی داره، راهشو نبندید، راهش بذارید باز باشه، این باز بودنش بعد برمیگردیم یه جاهایی میگیم ببین اینم مرتبط با همون اصلی بود که اون موقع القا کردی، ولی بدونید یه اصل عظیمیه. ما اینجا داریم دلیل قرآنیشو بیان میکنیم، اما این دلیل قرآنی مطابق تام با دلیل برهانیه، اما الان در صدد دلیل برهانی نیستیم، در صدد تبیین قرآنی، یعنی اون چی که قرآن فرموده که این در حقیقت سوءات در جنت برای انسان منکشف شد و نهی از شجره در اونجا در حقیقت خطاب معد به انسان متوجه شد و انسان قربه به شجره رو در اونجا محقق کرد، اکل از شجره و بعد ظهور سوءات، یعنی چی؟ تبیین قرآنی مسئله است. چرا قرآن به این تأکید کرده، دو سه جا این رو بهش اصرار کرده، تبیین کرده، با دو سه زبان این رو مطرح کرده. چرا اینقدر مهمه که اونجا لیبدی لهما، علت بد هبوط رو هم، علت هبوط رو هم بلا فاصله ابداع سوءات میدونه، میگه تا سوءات آشکار شد هبوط محقق شد. چرا علت هبوط ظهور سوءاته و چرا ظهور سوءات در جنته و چرا در جنت این مسئله محقق شد با اینکه انسان حیات ارضی قبل جنت داشته، حیات ارضی قبل جنت داشته، چون بدنش چی شده بوده؟ خلق شده بوده، تسویه شده بوده، دقت کردید؟ با اینکه این بوده که میتوانه ظهور سوءات اون موطن محقق بشه، میتونست تعلق به حیات ارضی تو این موطن محقق بشه، اما چرا اونجا نشده و اینجا؟ تفاوتش با حیوانات دیگه که مایز انسان و حیوان میشه و این تعلق در حقیقت در اونجا مایزه، چرا؟ یه بحث بسیار عالی دقیق. حتی میتونستیم ما اینا رو خیلی پررنگ نکنیم، عبور کنیم، اما انصافا جای پررنگ کردن داره، یعنی انصافا از اون مباحث دقیقی است که کمتر به اصطلاح پررنگ میشه. چرا این مسئله است؟ چراییش کمتر کنه. حالا دقت بکنید توی تطبیق مسئله، سیاق الآیات، این دو دست آیاتی که از سوره اعراف و از سوره طه که مفصلم بود و همچنین خود سوره بقره که اینجا بود، این دست آیات رو خدمت دوستان جلسه قبل قرائت کردیم، گفتیم بهش هم دقت بکنید که دو تا دسته رو حتما ببینید، با این سه تا دسته آیاتی که اینو چیز دارن، سیاق الآیات و خاصه قوله تعالی فی صدر القصه در سوره بقره که انی جائل فی الارض خلیفه یعطی ان آدم علیه السلام انما خلق، آدم خلق شد تا چی؟ لیحیا فی الارض، تا زندگی بکنه در کجا؟ در ارض. انی جائل فی الارض خلیفه، پس حیات از اولش، حیات انسانی برای کجا نشأت گرفته بود و جعل شده بود حیات انسانی؟ برای ارض، درسته؟ لذا لیحیا فی الارض غایت بوده قطعا، و یموت و فیها، حتی در ارض چی بشه؟ از دنیا بره. و انما اسکنهما الله، این دو بزرگوار آدم و حوا را اسکنهما الله الجنه لاختبارهما، تا اینها رو در حقیقت مطلع کند، آزمایش کند و مطلع کند، ولی تبدو لهما سوءاتهما، تا برای اینها آشکار بشه چی؟ سوءاتشون آشکار بشه. اصلا میگه علت ورود به جنت مال این است که اونجا آشکار بشه، حتی یحبطا الی الارض، حتی یحبطا غایت برای لیبدو لهما سوءاتهما، که سوءات آشکار بشه، حتی یحبطا الی الارض، تا هبوط به ارض محقق بشه، درسته؟ و کذا سیاق قوله، این میگه سیاق این قول اینه از ظاهر اولیش، اما همچنین سیاق قول تعالی، سیاق قوله تعالی فی صورت تاها فقلنا یا آدم که مفصل آیه رو آوردیم چند آیه بود، و همچنین در سوره اعراف و یا آدم اسکن که بازم مفصل تو صفحه قبل آیاتش چندین آیه اومد، این دوتا سوره هم حیث و سبک قصت الجنه، قصه جنت رو همراه کرد با قصه اسجاد ملائکه، کلتیهما، این دوتا قصه، قصه جنت و قصه اسجاد، کلتیهما که قصه واحده متواصله، مانند این است که یه قصه است با این که دو فرازه، یه قصه است. و بالجمله فهو علیه السلام، این نتیجه از سه سیاق سه سوره، میگه حالا ما سه تا سیاق داشتیم از سه سوره، حالا داریم نتیجه گیری میکنیم از سیاق سه سوره که آوردیم در اینجا آیات سه سوره. و بالجمله فهو علیه السلام آدم کان مخلوقا لیسکن الارض، این قطعیه، آدم خلق شد تا در ارض ساکن بشه. اما کا و کانت، این خیلی نکته بید چقدر با زیبا بیان کرده، و کانت طریق و الی الاستقرار فی الارض هازت طریق، طریق آدم برای سکنای در ارض فقط و فقط طریقی بوده که باید از ارض میرفت سما. این رفتن مکانی نیست دیگه، رفتن چی هستش؟ مکانتیه دیگه. منتها حالا تعبیر ما اینجوری از اینجا میکشیم به اینجا خط میکشیم، این خطها برای اشاره به اون در حقیقت تنزل مسئله است که ببریم. این از ارض باید میرفت سما و در اونجا حقایق ارضیش منکشف میشد، بعد از ارض از سما میومد تو ارض، ارض رو از طریق سما میشناخت. طریق آدم برای آمدن به ارض از ارض بود به سما و از سما به ارض. دقت میکنید؟ از ارض به سما و از سما به ارض، در حالی که بقیه موجودات اینجوری نیستن. بقیه موجودات ارضیه اصلا از ارض به سما و از سما به ارض نیست، از بعضی مراتب ارض به بعضی مراتب دیگر ارضه، لذا اسکان در جنت برای اونها نیست. میفرماید که و کانت طریق الی الاستقرار فی الارض هازت طریق، که این طریق چیه؟ حالا بیان میکنه. و هو این طریق چند تا چیز پارامتر توشه، چند تا عامل توشه. و هو تفضیله علی الملائکه لاثبات خلافته، این باید در سما قرار میگرفت و بر همه ملائکه تفضیل پیدا میکرد و اونها در حقیقت این رو میافتن لاثبات خلافته. چون آیا بر ملائکه هم خلیفه است یا نیست؟ بر ملائکه هم خلیفه است. پس اگر در عرض میخواست این صورت بگیره، فقط میتونست حد اکثرش این باشه که بر عرضی ها خلیفه باشه. حد اکثرش اگر تو عرض خلیفه میشد و این حقیقت محقق میشد، حد اکثرش این بودش که تو موطن عرض اون چی که زیر مجموعه این بودن، این میشد نسبت به اونا عالی تر و اشرف. تازه اینم نمیشد، حالا از باب تسامح، چون موجودات عرضی به همدیگه علیت ندارن، موجودات عرضی نسبت به همدیگه علیت ندارن، امکان نداره موجود ارضی علت موجود دیگری ارضی باشه. اینو تو فلسفه خوندیم. اما بعد از باب تسامح به فعلا کار نداشته باشیم، حد اکثرش نسبت به ارضی ها میشد. اما یکی این بود که تفضیله علی الملائکه لاثبات خلافته به نحو مطلق، اثبات خلافت مطلق انسان که حتی بر ملائکه و همه موجودات عالم. دو، ثم امر خدای تبارک و تعالی ملائکه را به سجده، که در حقیقت ملائکه سجده بکنن، یعنی سجده بکنن یعنی خلافت رو بپذیرن، اثبات و تفضیل خلافت، پذیرش خلافت از ملائکه، سجده ملائکه پذیرش خلافت و در خدمت انسان قرار گرفتنه، یعنی پذیرفتن، تابع شدن، مطیع شدن، محب شدن، در خدمت انسان قرار گرفتن. ثم امر خدای تعالی ملائکه را به سجده. سوم، ثم اسکان الجنه، حالا این آدمی که سجده براش محقق شده و خلافت الهی رو نسبت به همه موجودات برای او قرار دادن، در جنت سکنا پیدا میکنه. و نهی عن قرب شجره المنهیه، که حالا یکی یکی اینها رو ایشون بعداً بیان میکنه یعنی چی، ولی فعلا داره اینها رو به عنوان فهرست الان داره بیان میکنه. و نهی از نزدیک شدن، نهی عن شجره هم نه، یه موقع میگیم نهی عن شجره، دقت میکنید، یه موقع میگیم نهی عن قرب شجره، دقت میکنید، لا تقربا هذه، نمیگه نخور از این شجره، میگه اصلا نزدیکش نشو. این نزدیک نشدن خیلی دقیق تر از نخوردنه، نخوردن یه فردش میشه، یه مصداقش میشه، حالا بعدن اینا رو ایشالله بیان میکنه. بعد میفرماید که و نهی عن قرب شجره المنهیه، حتی این نهی محقق شد حتی یاکلا منها، تا بخورد از آن، حتی یاکلا منها فیبدو لهما سوءاتهما، سوءات انسان آدم در اونجا، یعنی هر دو انسان آدم و حوا، آشکار بشه، فیهبطا الی الارض، و هر دو هبوط کنن به ارض. این سیر طریق استقرار انسان در عرضه. چرا خدا این راه به این سنگینی و در حقیقت حالا به تعبیر ما طولانی رو طی کرده تا این بیاد تو عرض. نمیتونست همون موقعی که تسبیح کرده بود این رو روح درش دمیده بشه مثل روح حیوان، مثل روح حیوان دمیده بشه زندگی بکنه. نه، اگر میخواد انسان انسان باشه باید از این طریق انسان. اینم مخصوص به آدم نیست، بعدن میگیم این مخصوص به همه انسان هاست. بعد میفرماید که فآخر العوامل للاستقرار فی الارض، آخرین عامل برای استقرار در ارض چی بودش؟ و انتخاب الحیات دنیویه، و اینکه حیات دنیا رو انتخاب بکند، ظهور السوءاته. ظهور السوءات آخرین مرتبه انتخاب انسان برای ورود به عالم ارضه. و هی الاوره به قرینه قولی تعالی و تفقا یخصفان علیه ما من ورق الجنه، که حالا تعبیر میشه در روایات به عورت که ظهور سوءات، و میگه که این مطابق قرآن هم هست، اشکالی هم نداره. چرا؟ در قرآن میفرماد و تفقا یخصفان علیه ما من ورق الجنه، خودشون رو پوشاندند از گیاهان و برگ گیاهان جنتی. فهوت تمایل الحیوانی، این ظهور سوءات حقیقتش چی هستش؟ بله جا؟ نه، حالا داریم عرض میکنیم خدمتتون که مبدئیت اونجاست، حالا بعد بیان میکنیم. این حقیقت ظهور سوءات و انتخاب ظهور سوءات برای ورود به حیات دنیا، حقیقتش چی هستش؟ هو تمایل حیوانی. این تمایل حیوانی تو وجود انسان مرتکز بوده یا نبوده؟ این انتخاب چه انتخابی میشه؟ دقت بکنید، انتخاب نه انتخابی که مختار بود آیا انتخاب بکند یا نکند. این انتخاب معناشو دقت بکنید که تمایل حیوانی در وجود انسانها، آیا در وجود هر انسانی تمایل حیوانی به انتخاب او محقق میشه یا نه؟ پس نوع انتخاب، حالا دقت داشته باشید، اینا باید همه بیان بشه ها، که میگیم انتخاب کرد حیات دنیا رو و این ظهور سوءات اومد و این تمایل حیوانیه، بدونیم انتخاب هنوز تو ساختار وجود انسانه، از سنخ انتخابی که الان ما نگاه میکنیم نیست، که بعدا نتیجهش هم میخواییم بعد بر همین مترتب کنیم که اگر سنخ انتخاب از این سنخ نبود، نوع نتیجهش هم از این سنخ نتیجه نیست. دقت میکنید؟ همه اون مسائل هم که مترتب برشه با همین تناسب باید داشته باشه. حالا اینا فعلا همه به صورت یه تیتر داره ایشون بیان میکنه، منتها یه تیتری که تابلوه برای ورود به بحث، یه تابلوی عظیمی هستش. بعد میفرماید که فهوت تمایل الحیوانی، اما مستلزم از این تمایل حیوانی با چی؟ با حیات نباتی. چون حیوانیت با نبات بودن یعنی نامی بودن و نمو و تغذیه هم چی ازش؟ قطعا همراهه. یعنی اگر جای حیوان باشه نمیشه نبات که تغذیه و نمو نباشد. دقت میکنید؟ و میفرماد و یستلزم التغذی و نمو، که مستلزم این تمایل حیوانی با چی ازش؟ با تغذیه و نمو. خب میدونید این یعنی چی؟ یعنی تغذی و نمو انسان هم در جنت محقق شد، نه فقط تمایل حیوانیش. یعنی تمام مراتب وجود انسان از کدام منظر باید بهش نگاه بشه؟ اگر یه موقع میفهمد این هم الا کل انعام بل هم ازل، این هم کل درست خوندم آیه رو؟ نه بله؟ یا آیه نازل کردی؟ نازل کردی؟ درست خونده؟ این هم اولائکه کل انعام بل هم ازل. آره اون آیه دیگری، اولائکه کل انعام بل هم ازل. این اولائکه کل انعام مانند این میمونه که انسان رو تو مرتبه حیات حیوانی حیوانات دیگه ببینی. بل هم ازل یعنی حیات حیوانی که در پرتو حیات انسانیه، و این چون رعایت حیات حیوانی در حیات انسانی رو نکرده، حیات حیوانیش ازل از حیات حیوانی حیوانه، چون او اصلا طبعش و مقتضاش همون بوده که تو اون مرتبه دیده بشه. اما اگر این تو مرتبه حیوان حرکت بکنه ازل است، چون حیات حیوانیش در پرتو حیات انسانی فقط معنا میده، لذا خسران کرده، لذا از دست داده. حالا اینا دنبالش هی فر پیدا میکنه ها. ببینید مبدأ هر وقتی که روشن شد، این مبدأیت اون توجیه خیلی از مسائل رو ساده میکنه. اونجا ما تعبدی قبول میکنیم، اما اینجا دیگه با مبدأ برهانیش قبول میکنیم که این اصلا اونجا حیوانیتش آشکار شد، لذا حیوانیت تو اون پرتو اون نور معنا میده. اگر غیر از اون نور حیوانیت اعمال بشه چی هستش؟ غلط. و اگر تو اون پرتو این حیوانیت اعمال بشه تو جهت صحیح هدایت شده، درست است. لذا تخطئه حیوانیت نیست در انسان، بلکه حیوانیت در پرتو انسانی است. آیا حیوان در پرتو انسانی متعالی تره یا ضعیف تره؟ باید بگیم از چی؟ حیوانیت در پرتو، حیوانیت در پرتو، در نگاه وجودی. یه موقع میگیم از چی؟ یعنی به لحاظ ماهیت ها، خب ممکنه شهوت بعضی از موجودات از انسان بیشتر باشه، ممکنه در حقیقت بینایی بعضی از موجودات از انسان بیشتر باشه، ممکنه شنوایی بعضی از موجودات از انسان بیشتر باشه، ممکنه در حقیقت بویایی بعضی از حیوانات از انسان بیشتر، ممکنه خوردن بعضی از حیوانات از انسان قوی تر باشه. درسته، همینا امکان پذیره. اما تو ناحیه وجودی که سعه وجود حیوانیت حیوان وسیع تره یا سعه وجود حیوانیت انسان، کدام وسیع تره؟ حیوانیت انسان. دقت میکنید این سعهش قوی تره. اینا دقت میکنید، اینا ریزکاری هست که گاهی شبهه ایجاد میشه. بعد میفرماید که فهو تمایل الحیوانی و یستلزم، این یستلزم تقضی و نمو، خیلی حرف زده با هم یک کلمه ها، یعنی یستلزم تقضی و نمو، یعنی تقضی و نمو هم انسانی است، یعنی اون جهت نمو و نامی بودن و نباتی بودنش هم چی هستش؟ جهت انسانی داره، نه جهت نباتی. دقت میکنید؟ همچنان که حیوانیتش در پرتو انسانیته، همچنان نباتیتش هم، نموش و نباتیش هم، نباتیتش هم در مرتبه انسانیت ایزن، فما یعنی ایزن مثل همون حیوانی. فما کان لابلیس، همون برای ابلیس همتی نبود، اراده نبود، الا ابداع سوءاته. ما ابلیس میخواست انسان سوءاتش آشکار بشه. چرا؟ چون طریق نفوذ ابلیس برای در انسان وقتی بودش که سوءات آشکار بشه، نه خیرخواه بود که میخواست سوءات آشکار بشه تا این خلافتش محقق بشه. چون طریق نفوذش در وقتی محقق میشد که سوءات آشکار بشه. اگر سوءات آشکار نمیشد، دقت میکنید، حیات حیوانی و حیات نباتی برای انسان محقق نمیشد، قدرت نفوذ شیطان برای انسان محقق نبود. حالا او بحث است که اونجا هم از ناحیه عقل محقق شد. اونجا از ناحیه چی محقق شد؟ از ناحیه عقل. لذا شیطان وقتی که شنید، چون ایشون سوال می‌خواست بکنه که پس این نفوذی که قبل از این که این سوءات آشکار بشه از کجا بود؟ درسته؟ این سوءات قبل از سقوط که تونست در حقیقت این نفوذ رو پیدا بکنه از ناحیه عقل بود، که لا تقرب هذه الشجره، درسته؟ از ناحیه عقل وارد. لذا شیطان وقتی که شنید آدم وارد بهشت شده، گفتن کلا منها رقدن حیث شئتما، اونجا داره روایت که ساز و دهل زد، گفتش که نخره نخرتین، دو جا خیلی خوشحالی کرد. یه جاش اینجا بود که شنید آدم میخورد، گفت اگر میخورد میخوابد و این دو راه نفوذ منه، خوردن و خوابیدن، که اگر میخورد نتیجه خوردن خوابیدنه و نتیجه در حقیقت خوردن و خوابیدن نفوذ من. اونجا هم از چه راهی وارد شد؟ از همین راه. حالا اینا رو یکی یکی ایشالله باز فعلا جا. چرا دوری؟ تا نخوره آشکار شدن سواد، نه عرض کردم خوردن، خوردن گفتم اونجا تو اون روایت، روایت میفرماید که وقتی که خوردن رو شنید میخورد در بهش کلامنها رقدن حیث و شئتما، درسته؟ اونجا وقتی که شنید میخورد شادی کرد که اگر میخورد میخوابد و این دو راه نفوذ من. اما اینجا قبلش عرض کردم خدمتون که ظهور سوءات اگر نمیشد، ورود شیطان به حیطه انسانی تقریبا محال بود یا کل محال بود. چرا در حقیقت محال بود یا کل؟ چون اونجایی که هی انسان شیطان میتونه وارد بشه، یا از راه شهوت، آقای خدا رحمت کنه آقای بهجت میفرمونده این آیه، همین آیهی که اینجاست، آیه حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که معلوم میشه که یا از راه خوردن یا از راه شهوت نفوذ شیطان، که بعد از ظهور سوءات شهوت، قبلش هم خوردنی که سبب این شد. دقت میکنید؟ یعنی خوردن سبب اینه، خوردن سبب اینه. بعد اون وقت ایشون میفرمود پس معلوم شد راه برگشتم از راه این است که اینو کنترل کنه انسان، نه نخوره ها، کنترل این. لذا خدای تعالی در ماه مبارک رمضان چیکار کرده؟ مهمانی کرده، انسان رو ضیافت داده. ضیافتش به صرف چیه؟ به صرف نخوردن، به صرف نیاشامیدن، به صرف کنترل غرایز حیوانی. یعنی انسان رو میخواد برگردونه، یعنی در حقیقت انسانیت انسان رو میخواد نشون بده، یعنی راه ورود شیطان رو چیکار بکنه؟ در قل و زنجیر بکنه و سد بکنه که روایات داره. درسته؟ چقدر تعبیرات با هم هماهنگ در قوس نزول و در قوس صعود، راه برگشته. حالا اونا جای خودش مفصلات خودش میاد. لذا میفرماید که فما کان لابلیس همون ابلا ابداع سوءات، که اگر سوءات آشکار بشه و تمایل حیوانی در انسان توجه بهش صورت بگیره. ببینید یه تا دورانی از انسان هستش که تمایل حیوانی هست اما توجه بهش نیست. یعنی تو درون انسان حیوانیت هست اما توجه بهش نیست، در جانب در حقیقت شهوت. یعنی لذا انسانی که در حقیقت نزدیک به بلوغ میشه ادراک این رو پیدا میکنه، قبلش ادراکی نداره از این. دقت میکنید؟ لذا شیطان از این راه تو اون قبل نمیتونه، امکان نداره، ولی باید برسه به تمایل حیوانی. رسیدن به تمایل حیوانی انتخاب ارادی انسانه یا انتخاب طبیعی انسانه؟ این بلوغ انتخاب طبیعی انسانه یا انتخاب ارادی انسانه؟ انتخاب طبیعی انسانه. ببینید اینا بس تطبیق داره تو همه افرادا، که نداشت، توجه نداشت و ادراک پیدا شد. حالا میترسم هی فر بریم اینا رو بخوایم تبیین کنیم از این انعقاد مطلب باز بمونیم. خیلی حرف اینجاها، یعنی کلمه به کلمه که ایشون اینجا آورده حرف داره و ازش از اصول ناشی میشه. لذا میفرماید که و آدم و زوجته او و این کانا قد، این نکته رو دقت بکنید از اون حرفای دقیقه، و آدم و زوجته او و این کانا قد سواهما الله تعالی تسویتن ارضیتن بشریه. اول تسویه ارضی بشری شدن قبل از ورود به جنت، یعنی دنیا برای اینها، حیات ارضی برای اینها قبل از ورود به جنت محقق بود. اما ثم ادخلهما، بعدش این دوتا داخل در جنت شدن، اما لم یمکسا، این دوتا در عرض مکسشون طولانی نبود بعد از تسویه، یعنی در عرض انقدر نموندند که این ادراکات محقق بشه. کأنه بعد از این که عرضی، نظام عرضی اینا تکمیل شد، بلا فاصله ورود به جنت پیدا کردند، زمانی در عرض نموندند. دقت میکنید؟ حالا بگید مثلا میخوام تطبیق بکنم، یه خورده میترسم بعد سوال انگیز بشه. باشه، تا در نظام انسانهای دیگه میخواستم تطبیق بکنم، میترسم برای دوستان الان سوال شده نتونیم بعد. ولم یم هلا کثیرن، مهلت داده نشدن آنچنان، مهلت زیادی که لیتم مفت دنیا، این لیتم هنوز دنبال کلام قبلها، متصل بخونید، لم یم کسا بعد تسویل ولم یم هلا کثیرن لیتم مفت دنیا ادراک ما لسوعات ما، تا ادراک سوعات در دنیا محقق بشه. اینقدر طول نکشید بودنشون، مثل حیوان نبودن که حیوان در دنیا موندنشون، مکسشون ادامه پیدا کرد، ادراک سوءاتشون هم در دنیا محقق شد، ولی انسان ادراک سوءاتش در دنیا محقق نشد. لیتم مفت دنیا ادراک همول سوءات ما، و نه فقط ادراک بلکه لغیرها من لوازم الحیات دنیا، ادراکشون لغیر اون مسائلی که مربوط به حیات دنیا هم هست، هیچ کدام تو دنیا محقق نشد. خیلی حرف دقیقی ها، میگه این مکس طول نکشید با اینکه بودن قبلش، تا اینکه تمام اینها تو دنیا محقق بشه، بلکه اینها بعد حیات دنیا براشون محقق شد، بعد از که وارد جنت شدن. لیم کساف الارض، بله، لم یم کساف بعد تسی ولم یم هلا کسی لیتم فی دنیا ادراک هم و لسوعات ما ولا لغیرها. لغیرها رو به چی بزنید؟ لغیر سوعات، ولا لغیر سوعات من لوازم الحیات دنیا، هر چه که بله، همه چی، بحثای هر چه که به حیات دنیا، جمادی، نباتی، حیوانی، همه. یعنی اینجا دیگه عام کرد، اونجا نباتی را متذکر شد، اینجا عام کرد که حتی جهات جمادی رو هم چی بشه که در وجود انسان هست، چون انسان خلیفه است، باید جهات جمادی هم تو وجودش باشد، اما جمادی که لا به شرطه. دقت میکنید؟ لذا میفرماید که ولا لغیرها من لوازم الحیات الدنیا و احتیاجات حیات دنیا، حتی تا اینکه او رو ادخلهما لا الجنه، تا اینکه این دو تا رو داخل در بهشت کرد و اونجا و انه انما ادخلهما الله الجنه حين ادخلهما ولما ينفصلا ولما ينقطع ادراكهما عن عالم الروح والملائکه. وقتی که اینها وارد جنت شدند، از عالم روح و ملائکه که سجده کرده بودند، در عام منظر اونها قرار گرفته بودند، هنوز خارج نشده بودند. یعنی در اونجا حضور این، حضور وجودی این در کدام موطن بودش؟ در موطن ملائکه بود. از اونجا خارج نشده بودند، نه اینکه خروج به معنای هبوطی، اصلا اونجا تنزل هم هنوز پیدا نکرده، یعنی تو جذبه ربوبی بودند در عالم ملک، تو جذبه ربوبی در عالم، یعنی در حالت سجده تو جذبه ربوبی بودند اینها. دقت میکنید؟ هیچ به تکسرات توجه نداشتند، هیچ به لوازم حیات توجه نداشتند، هیچ به لوازم حیوانیت و ارضی و تعلق، هیچ اینا تو وجودش جذبه مطلق بودند، در جذبه مطلق حق بودند. لذا میفرماید ولما ينفصلا ولما ينقطع ادراكهما عن عالم الروح والملائكه. و دلیل على ذلك، این میترسم که ضایع بشه، که این نکته دقیقی است که چرا اونجا بودن و به اصطلاح هنوز نازل نشده بودن، انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.